خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ثانیه های آغازین چهارشنبه 14 روز تیر ماه 1396 است. درودهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو در هر کجای دنیا که هستید پذیرا باشید. خب پیش از اینکه ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه برای شما در این مجله یک ساعت تدارک دیدند، همکارم امیر مصدق کاتوسیان اینجا در استودیو با ما است تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بگذاره. آقای کاتوسیان،
با سپاس از شما خانم بهکام و با سلام به شنوندگان رادیو فردا. رویترز به نقل از الکساندر لاورنتیف مذاکره‌گر روس گزارش می‌دهد که احتمال دارد روسیه تا 2-3 هفته پس از نهایی شدن توافق با ایران و ترکیه از ارتش خود برای نظارت بر مناطق عاری از درگیری در سوریه استفاده کند. مسکو امیدوار است که روز چهارشنبه اسناد نهایی توافق با تهران و آنکارا امضا شود. این گفته‌ها همزمان است با دور پنجم گفتگوهای صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان. دیپلمات‌های کشورهای آمریکا، ایران، ترکیه و روسیه و استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه همراه با نمایندگان برخی گروه‌های سوریه مخالف حکومت بشار اسد در این گفتگوی دو روزه حضور دارند. همزمان خبرگزاری روسیه اینترفاکس از نماینده یکی از تشکل‌های مخالف حکومت بشار اسد نقل کرده است که با نظارت ایران بر مناطق عاری از درگیری مخالف است. کاخ کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در حاشیه اجلاس سران گروه 20 با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد. این نخستین دیدار رو در روی این دو پس از راه یافتن دونالد ترامپ به کاخ سفید است. نهادهای امنیتی آمریکا مسکو را متهم می‌کنند که تلاش داشته با رخنه کردن در شبکه‌های اینترنتی و تبلیغات کذب بر روی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا تأثیر بگذارد، اما کرملین این اتهام را رد می‌کند. ژنرال اچ آر مکمستر مشاور امنیتی کاخ سفید 6 روز پیش گفت دیدار ترامپ و پوتین شامل دستور کار مشخصی نیست و رئیس جمهوری آمریکا درباره آنچه لازم بداند صحبت خواهد کرد. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است مهم است که پوتین و ترامپ درباره جنگ سوریه بحث کنند. اجلاس سران گروه 20 رهبران قدرت‌های اقتصادی جهان را گرد هم می‌آورد تا بر سر مبارزه با تروریسم، تغییرات اقلیمی، بازرگانی آزاد و مسائل دیگر گفتگو کنند. به گزارش رویترز روسیه و چین امروز سه‌شنبه از کره شمالی، کره جنوبی و آمریکا خواستند که از برنامه تنش‌زدایی چین برای خنثا کردن برنامه موشکی پیونگ‌یانگ حمایت کنند. هدف این برنامه متوقف کردن برنامه موشکی بالیستیک کره شمالی است. همزمان آمریکا و کره جنوبی خواستار توقف آزمایش موشکی کره شمالی شدند. هدف از هر دو اقدام زمینه سازی برای گفتگوهای چند جانبه است. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد پرتاب یک موشک بالستیک فراقاره‌ای خود را با موفقیت به آزمایش گذاشته است. کارشناسان برآورد می‌کنند که پیونگ‌یانگ با کاربرد این گونه موشک‌ها می‌تواند آلاسکا را هدف بگیرد. روسیه و چین که هر دو با کره شمالی هم مرز هستند، در سال‌های گذشته کوشیدند از تنش میان پیونگ‌یانگ و غرب بکاهند و فولکس‌واگن می‌گوید برای نخستین بار پس از 17 سال به بازار خودروی ایران باز می‌گردد.
سپاسگزارم امیر مصدق کاتوزیان و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب می‌کنید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، تغییر و تحولات در فرماندهی سپاه تهران. محمد رضا یزدی جانشین محسن کاظمینی شد.
از همون مناظره دوم که آقای روحانی با آزمایش‌های موشک سپاه به تندی انتقاد کرد و اون رو سناریویی علیه برجام خوند، واضح بود که مسئله وارد فاز تازه‌ای خواهد شد.
یک دادگاه تجدید نظر در کانادا حکم مصادره اموال ایران به نفع قربانیان آمریکایی تروریسم را که در دادگاه‌های آمریکا صادر شده بود تایید کرد. بر اساس این حکم بیش از 1,700,000,000 دلار از دارایی‌های ایران به نفع این گروه از قربانیان تروریسم مصادره می‌شود.
در امریکا از 1996 در کانادا از سال 2012 تغییراتی در قوانین داخلیشون ایجاد کردن که حتی حمایت از تروریسم بین‌المللی جرم محسوب میشه و موجب مسئولیت میشه.
یک روز پس از امضای قرارداد توسعه پارس جنوبی بین شرکت توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران، قطر میگوید که تا 7 سال دیگر تولید گاز خود را 30% افزایش میدهد.
اگر قطر به تولید گاز خودش افزایش بده که در واقع همه الانش هم بیشتر از ایران تولید میکنه، خب این از نظر فنی یک میزان گاز وقتی بیشتر ازش تولید بشه فشارش کم میشه.
و وزیر اقتصاد ایران بار دیگر از موانع و مقاومت‌ها در برابر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی می‌گوید. خصوصی سازی تا چه حد تا به حال موفق بوده؟
از اوایل دهه‌ها در ایران قرار شد مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار بشه، ولی تا امروز آش همون آشه و کاسه همون کاسه و همه قبول دارن که فرایند خصوصی سازی شکست خورده.
بله، همه این گزارش‌ها و البته گزارش‌ها و خبرهای بیشتر هم برای شما در این مجله خواهیم داشت، پس ما رو تا 1 ساعت آینده همراهی کنید. کره شمالی روز سه‌شنبه مدعی شد که یک موشک بالیستیک قاره پیما را با موفقیت آزمایش کرده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند انتشار این خبر موضع چالش برانگیز کره شمالی را در صدر دستور کار کنفرانس رهبران 20 قدرت اقتصادی برتر جهان قرار می‌دهد که روز جمعه در آلمان تشکیل خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنوید.
همزمان با جشن‌های 4 ژوئیه روز استقلال آمریکا، کره شمالی اعلام کرد که یک موشک بالستیک قاره‌پیما را با موفقیت آزمایش کرده است. دولت کره شمالی این مطلب را به طور رسمی در یک بولتن ویژه خبری اعلام کرد. گوینده تلویزیون دولتی کره شمالی گفت که در پی تصمیم استراتژی رهبر کیم جونگ اون، دانشمندان و تکنسین های اکادمی دفاعی موشک بالستیک قاره پیمای جدید را در ارتفاعی بیش از 2800 کیلومتر با موفقیت آزمایش کردند. اعلام این خبر بیدرنگ با واکنش رهبران آمریکا، ژاپن و کره جنوبی روبرو شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در یک پیام توییتری با اشاره به رهبر کره شمالی گفت: آیا این شخص در زندگی کاری بهتر از این ندارد؟ آقای ترامپ افسود: باور کردنش دشوار است که ژاپن و کره جنوبی بیش از این تحمل کنند. به گزارش رویترز، واکنش رئیس دولت ژاپن نیز فوری بود. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، گفت که با تحکیم اقدامات مشترک آمریکا و کره جنوبی برای فشار بیشتر به کره شمالی تلاش خواهد کرد. او از تماس تلفنی با رهبران چین و روسیه نیز خبر داد و خواهان نقشی سازنده از جانب آنها شد. همزمان با واکنش رهبران آمریکا و ژاپن، رئیس دولت کره جنوبی نیز در نشست شورای امنیت ملی این کشور از احتمال اقدامات متقابل علیه کره شمالی سخن گفت. مون جائئین، رئیس جمهوری کره جنوبی، گفت داوری نخست دو دولت آمریکا و کره جنوبی نشان می‌دهد که این آزمایش به یک موشک میانبرد اختصاص داشته، ولی اگر تحلیل‌های ما به احتمال آزمایش موشک قاره‌پیما بیانجامد، اقدامات متقابل لازم به عمل خواهد آمد. روزنامه واشنگتن پست بامداد سه‌شنبه 4 ژوئیه 13 تیر ماه از قول فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام گفت که موشک آزمایشی کره شمالی به مدت 37 دقیقه در فضا بوده و به نظر می‌رسد که در یک مسیر مرتفع قرار داده شده بود تا از پرواز بر فراز همسایگانی مانند ژاپن پرهیز شود. واشنگتن پست همچنین از قول یک فیزیکدان آمریکایی میگوید که بر اساس محاسبات او، موشک آزمایش شده در صورت پرتاب نرمال می توانسته بیش از 6500 کیلومتر برد داشته باشد و این به مفهوم پتانسیل رسیدن آن به ایالت آلاسکا است. رسانه‌های آمریکایی جملگی معتقدند که آزمایش موشک قاره‌پیمای کره شمالی روابط پیچیده آمریکا و چین را هم پیچیده‌تر می‌کند. در بیجینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که در حال حاضر شرایط شبه جزیره کره پیچیده و حساس است و دولت چین امیدوار است که همه طرف‌های درگیر آرامش و بردباری پیشه کنند و به مسیر گفتگوهای صلح‌آمیز بیاندیشند. وال استریت جورنال اما در مقاله‌ای گفته است که دولت دونالد ترامپ در برابر ناکامی دولت چین در متوقف کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی شکیبایی خود را از دست می‌دهد و این ناخرسندی را هفته گذشته با دو سیگنال فروش اسلحه به تایوان و تحریم شرکت‌های چینی طرف معامله با کره شمالی به بیجینگ انتقال داد. وال استریت جورنال می‌افزاید که دولت چین ممکن است که در اراده آمریکا نسبت به موضوع کره شمالی احتمالاً دچار اشتباه شده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما در مورد پرتاب موشک بالیستیک قاره پیما توسط کره شمالی، همکار دیگرم ژان خاکزاد هم گفتگویی داشته با حسین آریان، کارشناس نظامی، که با هم می‌شنویم.
کره شمالی روز سه‌شنبه 4 ژوئیه همزمان با روز استقلال آمریکا دست به یک آزمایش موشک بالستیک زد که به گفته کارشناسان این موشک می‌تواند آلاسکا را هدف قرار دهد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا توضیحاتی درباره موشک بالستیک تازه کره شمالی می‌دهد.
موشکی رو که کره شمالی آزمایش کرد در آستانه نشست کشورهای عضو گروه 20 در هامبورگ، این موشک هواسانگ 14 است یا موسوم به KN-14. یه موشکی است دو مرحله‌ای، با سوخت مایع کار میکنه. تمام مشخصاتش نشون میده که یک موشک قاره پیماست که در سال 2015 برای اولین بار رونمایی شد و برد تقریبی این موشک حدود 8000 کیلومتره. با توجه به برد این موشک، نگرانی های ویژه‌ای در آمریکا وجود داره.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در توییتی از چین نزدیکترین متحد کره شمالی خواست یک بار برای همیشه به اقدامات به گفته او بی‌معنای کره شمالی پایان دهد. در این حال چین در پاسخ به این درخواست از همه طرف‌های درگیر دعوت کرد آرامش را حفظ کنند تا این کشور به تلاش‌های خود ادامه دهد. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد کره شمالی هشدارهای جامعه بین المللی را نادیده می گیرد. حسین آریان، کارشناس نظامی، حل بحران کره شمالی را آسان نمی داند.
پایتخت کره جنوبی یعنی سئول در برد توپخانه کره شمالی قرار داده. هر گونه عمل تقابل، جنگ یا هر گونه درگیری میتونه به فاجعه منجر بشه. اما چجوری میشه جلوی کره شمالی رو گرفت؟ این یکی از معضلات عمده بین‌المللی است. کره شمالی یک کشور منزوی است. ارتباطش در واقع، اگر ارتباط مختصری هم که داره، با چین است. به همین جهت آمریکا و دولت ترامپ چشم دوختن به چین که بتونه فشار بیاره به کره شمالی دست از این آزمایشات برداره، ولی تا به حال موفق نبوده. شاید ممکن امیدواری باشه که حالا برای همین ماه که چین ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل رو به عهده گرفته، شاید بتونن ابتکاری به خرج بدن.
و به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه 9 تیر ماه اعلام کرد برنامه موشکی هسته‌ای و بالستیک کره شمالی نیازمند پاسخ قاطع است و دوره صبر استراتژیک با پیونگیانگ به سر آمده است. به گفته ی آقای ترامپ، اگرچه هدف آمریکا صلح است، اما ایالات متحده از خود دفاع خواهد کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه در سخنانی هشدار داد که نباید کسی در کشور سپاه را تضعیف کند. او گفت که تضعیف سپاه یادآور حرف‌های دوره‌های گذشته است. همچنین دو روز بعد از انتصاب اسماعیل کوثری به عنوان جانشین قرارگاه سارالله سپاه تهران، روز سه‌شنبه سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا یزدی به عنوان فرمانده جدید سپاه محمد رسول الله تهران معرفی و جانشین سرتیپ محسن کاظمینی شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، نخست ارزیابی او رو درباره سخنان قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران پرسیده. مهدی مهدوی آزاد:
سپاه پاسداران یک نیروی مسلح نیست، جزئی از منازعات سیاسی در ایران هست. در جریان رقابت‌های انتخاباتی از تمام قدرت و امکانات خودش استفاده کرد حسن روحانی رو پایین بکشه. از همون مناظره دوم که آقای روحانی با آزمایش‌های موشک سپاه به تندی انتقاد کرد و اون رو سناریوی علیه برجام خوند، واضح بود که مسئله وارد فاز تازه‌ای خواهد شد. این حملات پی در پی آقای روحانی، این که سپاه را دولت تفنگ خوند، اصرار منتقدین بر این که سپاه باید دست و پاش را از سیاست و حوزه اقتصاد ایران بیرون بکشه، فضای به شدت منفی رو علیه این نهاد ایجاد کرده. در مقابل آیت الله خامنه ای و سرداران سپاه هم با تمام وجودشون وارد میدان شدن و سعی میکنند این آتشبار رو پاسخ بدن. قاسم سلیمانی در قیاس با سایر سرداران سپاه یکی از محبوب ترین چهره هاست. بقیه سرداران چهره بسیار سیاه و منفوری دارند. به نظر میرسه او سعی کرده با اعتبارش جواب حسن روحانی رو بده و نقشی رو در این در واقع رقابت و تنابکشی بازی بکنه.
آقای مهدوی آزاد، در خبرها داشتیم که روز سه‌شنبه فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله سپاه تهران عوض شد و محسن کاظمینی جاش رو به سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا یزدی داد. این تغییر و تحولات رو در سپاه تهران چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر اغلب ناظران تغییرات اخیر فرمانده سپاه در تهران بیشتر تحت تأثیر حملات تروریستی داعش هست. بعد از عملیات 17 خرداد ما عملکرد سپاه تهران مخصوصا در زمینه حفاظت از پارلمان به شدت مورد انتقاد بود. ماجرای مبهم تیراندازی 25 خرداد در شاه عبدالعظیم تهران هم که بالاخره معلوم نشد عملیات تروریستی بوده یا یک نیروی آموزش ندیده بسیج برای ساکت کردن مردم تیراندازی هوایی کرده، به فشارها افزود. مانور ناموفق سوم تیر سپاه در فرودگاه مهرآباد هم قوز بالا قوز شد. در مجموع بعد از عملیات داعش سپاه و هم قرارگاه سارالله حال روز خوبی نداشتند. در محافل بین نخبگان به شدت تحت انتقاد بودند. عزل سرتیپ کاظمی در واقع واکنش آیت الله خامنه ای به این انتقادات هست. او سه روز قبل از جانشینی قرارگاه سارالله تهران که مسئول امنیت تهران هست عزل شد، امروز هم از فرماندهی سپاه تهران. این یعنی که آقای خامنه‌ای از عملکرد سپاه راضی نیست و در واقع سرتیپ کاظمینی قربانی رسمی سپاه بعد از عملیات تروریستی داعش هست. ضمن اینکه یادمون نره آقای کاظمینی در مرداد 88 در اوج ناآرامی‌های تهران به پایتخت اومد. سال 90 بر مبنای اون راهبرد آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده سپاه تهران منصوب شد. حالا 6 سال از اون دوران گذشته و شرایط کشور هم عوض شده.
شنبه هفته جاری هم اسماعیل کوثری نماینده پیشین مجلس از تهران به عنوان جانشین قرارگاه سارالله تهران انتخاب شد. در سالهای گذشته کم نبودن افرادی مثل آقای کوثری که سپاهی بودن وارد پستهای سیاسی و اجرایی شدن و دوباره به سپاه برگشتن. آیا این دست تغییر و تحولات کوچ سیاسیون به عرصه نظامی است یا برعکس؟
قرارگاه سارالله تهران قدرتمندترین قرارگاه امنیتی کشوره. فرماندهی قرارگاه در اصل روی کاغذ بر عهده فرمانده کل سپاهه، اما عملا توسط جانشین که حالا آقای اسماعیل کوثری منصوب شده اداره میشه. در شرایط بحرانی عملا در رأس هرم سرکوب قرار میگیره. بعد از وقایع 18 تیر 78، شورش‌های 82، ایزن بعد از اعتراضات گسترده سال 88، این قرارگاه سارالله تهران بود که دست به سرکوب و بگیر و ببند زد. آقای اسماعیل کوثری که الان منصوب شده یکی از تندروترین چهره‌های اصولگراست، عضو جبهه پایداری، نزدیک به مصباح یزدی، مخالف سرسخت سیاست خارجی دولت آقای روحانی از جمله برجام، یکی از صریح و لهجه‌ترین منتقدان هاشمی رفسنجانی که خانواده‌اش رو تلویحاً به مرگ تهدید کرد، کسی که بارها گفته حکم می حسین موسوی و مهدی کروبی اعدام بوده. از این زاویه انتصاب آقای کوثری یک تودهنی تازه از طرف آیت الله خامنه ای به دولت آقای روحانی است و از نگاه دیگه سیر کوچ بالعکس فرماندهان سپاهی است که زمان آقای احمدی نژاد وارد سیاست شده بودند. هم او هم محسن رضایی هم طیف بزرگی از فرماندهانی که وارد مجلس شده بودند بعد از شکست در دو انتخابات اخیر ایران عملا در بخش‌های پارلمان و دولت جایی ندارند، بنابراین مجبورند دوباره به سمت دستگاه‌های انتصابی کوچ کنند و در دستگاه‌های انتصابی هم جایی ندارند جز سپاه پاسداران.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، درباره تغییر و تحولات در فرماندهی سپاه تهران. بسیار خوشحالیم که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرها و پیشنهادهاتون باخبر کنید.
رهبر یک مملکت باید مثل باران باشد. باران در لطافت تعبش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس، نه رهبر یک تعداد اندکی.
آقای خامنه ای، می‌خواستم بگم ما که لبنانی نیستیم، ما که عراقی هم نیستیم، سوریه‌ای هم نیستیم، یه خورده به مردم خودت برس.
آقای رئیس جمهور مهمه که دادگستری با عدلیه باید یکی رو بگیره، ولی خودش با خدمت شما عرض کنم با دودستش پول 24 میلیون نفر آدم رو بالا کشید، اینو چجوری میخواد جواب بده؟
از این که جناب آقای روحانی قاطعانه عمل میکنه و قاطعانه در مورد مسائل صحبت بکنه واقعا متشکریم. از رأی که بهش دادیم کاملا راضی هستیم. امیدوارم سپاه قدس و سپاه پاسداران ارتش یکی بکنه، یه ارتش ملی درست بکنه که مسئولیت حفاظت از مرزها رو داشته باشن، نه اینکه آلت دست عده آخوند متحجر عقب مونده مال قرن عصر حجر باشن.
بله، شما هم میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 هم شماره پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فرداست. اما یک دادگاه تجدید نظر در کانادا حکم مصادره اموال ایران به نفع قربانیان آمریکایی تروریست را که در دادگاه‌های آمریکا صادر شده بود تایید کرد. بر اساس این حکم بیش از 1,700,000,000 دلار از دارایی‌های ایران به نفع این گروه از قربانیان تروریسم مصادره می‌شود. از سوی دیگر در ایران محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت از صدور این حکم ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته است که دستور بررسی این موضوع را صادر خواهد کرد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
دادگاه تجدید نظر در کانادا حکم مصادره 1,700,000,000 دلار از دارایی‌های ایران به نفع شهروندان آمریکا را تایید کرد و درخواست ایران برای تجدید نظر را رد کرد. به گزارش روزنامه نشنال پست کانادا، این دادگاه ایران را به تلاش برای جلوگیری از جاری شدن عدالت در حق قربانیان تروریسم نیز متهم کرد. درست 3 سال پیش یک دادگاه تجدید نظر در آمریکا حکمی صادر کرد که بر مبنای آن مقرر شد 1,750,000,000 دلار از دارایی‌های ایران به خانواده آمریکاییانی داده شود که در جریان بمب‌گذاری در بیروت در سال 1983 یعنی 34 سال پیش کشته شدند. حکم اولیه 2,650,000,000 دلار بود که 10 سال پیش در آمریکا صادر شد، اما به دلیل کمی اموال ایران در آمریکا بازماندگان قربانیان به دادگاه‌های کانادا مراجعه کردند. رأی این دادگاه‌ها با استناد به قانون موسوم به عدالت برای قربانیان تروریسم صادر شده است. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا.
باید به این مسئله اشاره کرد که در امریکا از 1996، در کانادا از سال 2012 تغییراتی در قوانین داخلیشون ایجاد کردن که حتی حمایت از تروریسم بین المللی جرم محسوب میشه و موجب مسئولیت میشه برای دولتی که چنین حمایتی بده. بر اساس این دو تغییر تعداد زیادی آرا در امریکا و اخیراً هم یکی دو رأی و از جمله رأی امروز در کانادا علیه ایران به عنوان حمایت از تروریسم صادر شده.
این حکم و قانونی که به آن استناد شده تا چه حد با حقوق بین الملل همخوانی و همگونی دارد؟ سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد.
این مسئله است که الان جای بحث توش هست، به خاطر اینکه دولت ایران تصمیم گرفت بعد از رأی که مدت کوتاهی پیش علیه ایران در امریکا صادر شد به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت بکنه و سرنوشت این رأی در دیوان بین‌المللی لاهه روشن خواهد کرد که آیا این تغییرات داخلی در کانادا و امریکا با حقوق بین‌الملل هماهنگی داره یا نه. به نظر من چند مشکل حقوقی میشه این مسئله داشته باشه، صرف نظر از اینکه آیا این آرای که صادر شده به نهایتاً به این نتیجه برسه که اموالی که محکوم شدن فروخته بشه و غرامت به افراد داده بشه یا نه. مشکل اساسی این است که در تمام دعاوی که علی ایران در جریان بود، به خصوص در امریکا، تا سال 2008 دولت ایران امتناع کرد از رفتن به دادگاه و جواب دادن به این اتهامات. در مورد کانادا هم همینجور بود، در دادگاه اول به ایران اصلا حاضر نشد، ولی در چند سال گذشته دولت ایران متوجه شده که به هر حال باید رفت دادگاه و به همین دلیل هم در این دادگاه ها استدلالات عرضه شده. در مورد دادگاه کانادا این رأی امروز، موضوعی که مطرح بوده این است که اون اموالی که قرار است ضبط بشه و فروخته بشه و غرامت داده بشه، آیا این اموال متعلق به دولت ایران هست یا نه و آیا مصرف حاکمیتی ازشون میشه یا نه مصرف بازرگانی و غیره. دولت ایران اصرار داشت که اینا اموالی هستن که فقط برای مقاصد حاکمیتی ازشون استفاده میشه، ولی دادگاه کانادا این رو نپذیرفته و به عنوان دو ملکی که فقط استفاده تجارتی ازش میشه دستور ضبطش داده شده. و در مورد بنیاد علوی که در امریکا راجعش تصمیم گرفته شد، استدلال ایران متفاوت بود. در اونجا ایران نظرش این بود که این بنیاد علل اصول متعلق به دولت ایران نیستش، بنابراین ملک دولت ایران محسوب نمیشه ضبطش کرد و بابت غرامتهایی که به ایران نسبت داده میشه ازش استفاده کرد، ولی دادگاه عالی امریکا این مسئله رو نپذیرفت.
روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از صدور حکم دادگاه کانادا اظهار بی اطلاعی کرد. در این باره رادیو فردا دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
واکنش جمهوری اسلامی معمولا به احکامی از این دست حاکی از بی اطلاعی است، بعد انکار ماهیت حقوقی قضیه، ولی بعد در نهایت اجبار در پرداختن جریمه. این قضیه تنها مربوط به احکامی که علیه جمهوری اسلامی در رابطه با اقدامات تروریستی صادر شده نیست، احکام متعددی در مورد نفت، گاز و دعواهای حقوقی با همسایگان من جمله علیه ترکیه، علیه ترکمنستان، علیه امارات صادر شده و جمهوری اسلامی اول با گردن افراشته گفته حق با اونها نیست، دروغگو هستن، و بعد هم این جریمه ها رو به مردم ایران تحمیل کرده، چنان که تازه ترین اونها رو همین حالا ایران در حال پرداخت به ترکیه است و یک جریمه سنگین تر از طرف امارات در راه. متاسفانه جمهوری اسلامی واقعا این قضایا رو شوخی و یا با نگاه متفاوت به اونچه که هست میبینه. جمهوری اسلامی باید در دادگاه ها حضور پیدا میکرد، باید از مواضع ایران دفاع میکرد و باید همکاری هاشو با تروریست ها از پیش میدونست و قطع میکرد. این جریمه در رابطه با همکاری ها و حمایتی است که جمهوری اسلامی از حماس در رابطه با اسرائیل و با حزب الله لبنان به عمل میاره و کسانی که در دو دهه گذشته در نتیجه اقدامات تروریستی این دو سازمان خونواده هاشون را از دست دادن.
پیشتر در دو مورد دیگر نیز دادگاه ایالت اونتاریا در کانادا یک بار ایران را به پرداخت $300,000 هزینه حقوقی شاکیان محکوم کرد و در مورد دیگر سال گذشته حکم داد که $13 میلیون از دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران به عنوان غرامت به خانواده قربانیان آمریکایی گروگانگیری‌ها و حملات در آرژانتین، لبنان و عربستان سعودی در 19 ساله میان 1983 تا 2002 میلادی پرداخت شود. ایران همواره اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده و خود را تنها کشور جهان می‌داند که به معنای واقعی با تروریسم مقابله می‌کند.
بر اساس حکم یک دادگاه تجدید نظر در کانادا، حدود بیش از 1,700,000,000 دلار از دارایی‌های ایران به نفع قربانیان آمریکایی تروریسم مصادره می‌شود و گزارش الهه روانشاد رو هم در این باره شنیدید. دولت اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه سرکنسول ایران را فراخواند و به گلوله باران برخی مناطق اقلیم توسط ایران اعتراض کرد. به گزارش شبکه کردی روداو، نیروهای نظامی ایران روز دوشنبه بخش‌هایی از اقلیم کردستان را در نزدیکی مرز ایران گلوله باران کردند که در جریان آن یک نفر زخمی شد. گلوله باران این مناطق حدود دو هفته پس از درگیری نیروهای حزب کومله با نیروهای سپاه پاسداران انجام شده است که به کشته شدن سه نیروی کمله و چند تن از نیروهای سپاه منجر شد. حسن شرفی، سخنگو و جانشین دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده داشته، ابتدا از جزئیات حمله روز دوشنبه نیروهای نظامی ایران میگوید. حسن شرفی:
دیروز دوشنبه از ساعت 5 صبح به وقت محلی توپخانه های نیروهای جمهوری اسلامی از نقطه صفر مرزی، حد فاصل بین مرز ایران از نقطه صفر و دامنه های کوهستان هلگرد، تا ساعت 8 به مدت 3 ساعت این منطقه زیر آتش توپخانه بوده و در این منطقه اونجاهایی که بیشتر هدف گلوله های توپخانه قرار گرفته، مناطق در مرز حاج عمران، کنره، خبروکان، رزان و گردگو، اینها مناطقی هستند، کوهستانی و ییلاقی هستند که بیشتر چادرنشین‌های اقلیم کردستان عراق اونجا هستند و خساراتی هم که به بار اومده، یکی یک خانم بوده در یک چادری که به طور سطحی زخمی شده.
دلیل این حمله به نظرتون چی هست؟
زور رفقای ما و دیگر احزاب کردستان ایران در این مناطق، بدون اینکه حتی تردد بکنن از اینور مرز به داخل کردستان ایران، اینها نگرانی های جمهوری اسلامی است از فعالیت پیشمرگان و فعالیت اعضای حزب در داخل کردستان ایران. میخواد زهر چشم بگیره و بگه چه میتونه صدماتی بزنه به لحاظ جانی و به لحاظ امکانات ساختمانی و اینها، ولی این توپخانه ای که 3 ساعت 5 تا 8 صبح به وقت محلی کار کرده، جز زخمی شدن به طور سطحی یک زن چادرنشین که هیچ ربطی نه تنها به احزاب کردی، حتی به کردهای ایران هم نداره، هیچ تلفات جانی نشده.
آیا نیروهای شما تحرکات جدیدی داشتن، پیشروی داشتن در منطقه‌ای هستن که باعث شده نیروهای نظامی ایران شما رو مورد هدف قرار بدن؟
به هیچ وجه، به هیچ از هیچ گونه تحرکی نبوده، حتی تحرکات تحریکی در اون منطقه نبوده که جمهوری اسلامی اینو بهانه این قرار بده که تو آرام بکنه. اما یه دلیل دیگری ممکنی داشته باشید. شما در جریان هستید که اقلیم کردستان عراق میخواد رفراندوم انجام بده و میخواد استقلال خودش رو اعلام بکنه. این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران نگران کننده است و نسبت به آن حساسیت خیلی زیادی حتی در سطح مقامات بالای جمهوری اسلامی نشان داده شده. من فکر میکنم این عملیات توپخانه‌ای بیشتر از این که به هدف ضربه زدن به نیروهای کرد ایرانی باشه، بیشتر تهدیدهایی است که به اقلیم کردستان میشه تا بخواد به اقلیم کردستان بگه چه میتونه مزاحمت‌های رو در مناطق مرزی و حتی در داخل اقلیم کردستان برای این حکومت محلی کرد ایجاد بکنه.
آقای شرفی، واکنش شما و نیروهای حزبتون به این حمله ها چه خواهد بود؟ واکنشی خواهید داشت؟
تو باران و خمپاره باران مناطق مرزی، اولین باری نیست که جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان در مناطق مختلفش انجام میده. عکس العمل ما در اون منطقه عکس العمل مشخصی نیست که بگم ما هم فلان کارو میکنیم، اما عکس العمل ما همون مبارزه ای است که در داخل ایران، در کردستان ایران علیه جمهوری اسلامی پیش میبریم و در منطقه مرزی ما عکس العملی نشون نمیدیم و تحرکاتی هم پیشمرگای ما در مناطق مرزی انجام دادن و نمیدن.
و مبارزه شما که اشاره میکنید در داخل خواهد بود و اونجا ادامه میدید، به چه شکلی خواهد بود؟
در اصل مبارزه ما مبارزه سیاسی، مبارزه فرهنگی، مبارزه مدنی، همه اینها هست، ولی چون حساسیتی که جمهوری اسلامی به احزاب کرد ایرانی داره و به طور کلی به مناطق کردنشین کردستان ایران داره، کوچکترین حرکت مدنی هم از نظر جمهوری اسلامی با شدیدترین مجازات، تعقیب، دستگیری، زندانی و حتی اعدام روبرو خواهند شد. بنابراین بخشی از نیروهای داخل کردستان ایران ما در موقع که مورد تعقیب قرار بگیرن و بخوان جونشون رو بگیرن یا دستگیری و زندانشون بکنن، از خودشون دفاع خواهند کرد، ولی در کل مبارزه، مبارزه مدنی، مبارزه سیاسی فرهنگی هست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
قطر اعلام کرده است که تا سال 2024 تولید گاز خود را 30% افزایش می‌دهد. فرهنگ قویمی در گفتگو با منصور کشفی، کارشناس نفت و انرژی در تگزاس آمریکا، از پیامدهای افزایش تولید گاز قطر از میدان مشترک گازی با ایران پرسیده است. منصور کشفی:
اگر قطر به تولید گاز خودش افزایش بده که در واقع همه الانش هم بیشتر از ایران تولید بکنه، خب این از نظر فنی یک میزان گاز وقتی بیشتر ازش تولید بشه فشارش کم میشه، در نتیجه سهمیه‌ای که طرف ایران هست فشارش کم میشه و ما اون میزانی که میباید تولید بکنیم نمیتونیم بکنیم، که البته سالهاست که هنوز انجام هم نشده. حالا به طور کلی یک پیشرفت است برای قطر که بیشتر میتونه تولید کنه، بیشتر به فروش برسونه و اینی که در حال حاضر هم بزرگترین صادرکننده گاز مایع در دنیا هست. در نتیجه به ضرر ایران خواهد بود، به ضرر صنعت گاز ایران خواهد بود.
آقای کشفی، مقام های ایران گفتند که فشار مخزن پارس جنوبی تا سال 2023 به شدت افت پیدا میکنه و به 25 تا 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید برای نصب سکوهایی لازم هست در پارس جنوبی. این سرمایه گذاری آیا از سوی قطر انجام میشه یا باید ایران اون رو انجام بده؟
در بخش پارس جنوبی که در منطقه آبهای ایران هست، اون مسئولیتش با دولت ایرانه. اونا هم که در قسمت خودشون دارن، اگر احتیاج به بازسازی باشه یا مثلا یه مینتیننس باشه، تعمیراتی باشه، اونا خودشون انجام میدن. این میدان مشترک است که اونا از طرف خاک خودشون تولید میکنن، ما مسئول طرف خودمون. و هزینه تولید یا به هر حال تعمیرات چاهای گازی در این مورد با مسئولیت با دولت‌های دو طرف هستش. متاسفانه اونا همونجوری که عرض کردم سال‌هاست که تولید می‌کنن، ولی طرف ما هنوز به این 24 فاز درست کردن و هنوزم معلوم نیست چی به چی هست. برای که صنعت نفت ما مثل بقیه امور دولت جمهوری اسلامی بلبشو است و متاسفانه به جایی نرسیدیم. هنوز همین که ما هنوز از قطر بسیار عقب هستیم.
بله، همطور که اشاره کردین سالیان درازی است که قطری ها از میدان گاز پارس جنوبی استفاده می کنند و ایران چند سالی است که ظاهرا شروع کرده به استفاده از این میدان گازی و اخیرا هم قراردادی بستند با شرکت توتال که فاز 11 پارس جنوبی رو گسترش بدند و شروع کنند به برداشت و تولید. حالا آیا ایران به هر حال بعد از این سالهایی که برداشت نکرده از این میدان گازی میتونه جبران کنه در آینده نزدیک یا طی چند سال آینده؟
مسئله جبران کردن امکانش هست اگر یک دولت دلسوزی باشه با اطلاعات کافی در این صنعت. حالا مثلا تو شرکت توتال، من نمونهش خدمتتون عرض کنم، شرکت توتال البته در سالهای گذشته در دهود آخرین دهه 1990 همون سالها در همین گاز جنوبی فعالیت داشت و بعدم البته به خاطر رشوه دادن. حالا همین شرکت یه قرارداد 20 ساله دیروز امضا کرده که دو مرتبه رفاه فاز 11 رو بهره برداری بکنه، ولی در این قرارداد جدید با توتال 12.9% میره به شرکت پتروپارس، که پتروپارس کجاست؟ متعلق به پادگان خاتم‌الانبیا انبیاست. یعنی مستقیما پول میره به جیب آخوندها و واسه کنم حامیانشون و سران سپاه و اینا. اینجوری نمیشه صنعت گرم. به خاطر همین هم است که ما درست این 24 از کنم فاز درست کردن و هی با این شرکت با اون شده، ولی الان سالهاست که قطر داره مرتب تولید بکنه خیلی منظم و خوب، ولی هنوز تو ایران به خاطر همین رشوه گرفتن ها به استاتول نروژ هم توتال جریمه دادن. بازم اینا وزیر نفتن و خیلی افتخار میکنن که قرارداد بستن.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت 11 بار دیگر درباره موانع و مقاومت‌ها در برابر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی سخن گفته است. او پیشتر نیز درباره سفارش مقام‌های سیاسی در واگذاری شرکت‌ها و سهام دولتی یا به قول خودش مقاومت و معرکه‌گیری آنها تاکید کرده بود. اما فارغ از تمایل نداشتن برخی مقام‌های ملی، محلی و استانی به واگذاری تصدیگری‌های دولتی به مردم، خصوصی سازی در ایران مشکلات دیگری نیز دارد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش آرش حسن‌نیا.
حدود 3 دهه پس از نخستین تلاش برای واگذاری تصدیگری‌های دولتی، هنوز پروژه خصوصی سازی در ایران به پایان خود نرسیده و این برنامه‌ای نیمه تمام است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یکی از سخنرانی‌هایش در شب‌های ماه رمضان در 1-2 هفته قبل از روند خصوصی سازی در این سال‌ها انتقاد کرد. انتقادی که تبدیل دولتی‌ها به خصولتی‌ها را مد نظر داشت.
حالا اون سیاست‌های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چیکار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود. برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی، این درست شد.
به اعتراف حسن روحانی، بخشی از این ناکامی در خصوصی سازی و واگذاری تصدیگری های دولتی ناشی از مقاومت مدیران دولتی است.
دولت در غیر امور لازم باید تصدیگری رو کنار بگذاره. ما از اول دولت 11 این وزرا اول که میان باشون صحبت میکنیم همه قول میدن، بعد که میان وسط کار لذت بخش میشه ظاهرن اون تصدیگری، بعد دیگه هرچه بهشون میگیم یه بهانه‌ای میارن، خلاصه یه دلیلی میارن. حالا گاهی هم ممکنه دلیل درست باشه، حالا من نمیخوام بگم همه جا نادرسته.
فریدون خاوند اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران نیز بر این باور است که خصوصی سازی در ایران به بنبست رسیده است.
در ایران حدود 80% اقتصاد به دولت تعلق داره. از اوایل دهه‌ها در ایران قرار شد مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار بشه، ولی تا امروز آش همون آشه و کاسه همون کاسه و همه قبول دارن که فرایند خصوصی سازی شکست خورده.
از سوی دیگر علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت 11 روز دوشنبه با حضور در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ساختمان اتاق ایران، نفتی و دولتی بودن را مهمترین مشکلات اقتصاد ایران و عامل رشد پایین آن معرفی کرد.
همه ما به خوبی میدونیم علت پایین بودن رشد اقتصادی و نوسان پذیری بالاش در نفتی بودن و در دولتی بودن اقتصاد ایران بود.
او همچنین از برنامه‌های وزارت اقتصاد دارایی در تحقق مسیر خصوصی سازی سخن گفت.
قطعا دولت معتقده که باید تصدی‌های دولتی رو به بخش خصوصی واگذار بکنه. ما آمادگی داریم، به هر حال ما بخش عمده ای از شرکت‌های دولتی رو که تا به حال واگذار کردیم توی این 2-3 سال گذشته هم سعیمون این بوده واگذاریامون به بخش خصوصی واقعی باشه. همینطور معتقدیم که فعالیت‌هایی که بخش شبه دولتی داره باید ساماندهی بشه به گونه‌ای که دولت و بخش عمومی کشور کمک‌کار بخش خصوصی باشه، نه رقیب بخش خصوصی.
سال‌هاست درباره مشکلات خصوصی سازی در ایران سخن گفته می شود. حتی تفسیر رهبر جمهوری اسلامی ایران از اصل 44 قانون اساسی و باز شدن راه عبور از بست و بند قانون اساسی هم نتوانسته گره خصوصی سازی و واگذاری امور اقتصاد به مردم را بگشاید. تا آنجا که آیت الله علی خامنه ای کمتر از 2 هفته قبل خود از انتقاد از این وضعیت گفت.
اصل 44 که در این دولت و در دولت قبل اصل 44 اونچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است، نه در این دولت درست اجرا شده نه در دولت قبل درست اجرا شده. اصل 44 که سپردن مسئولیت های اقتصادی به بخش خصوصی با شرایط خاصی که معین شده و سیاست هاش اعلام شده است و قانون هم براش وضع شده، این باید جبران عقب موندگی ها باید بشه. این کاملا کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی و البته
در این سالها از دلایل مقاومت و نشدنها در حوزه خصوصی سازی بسیار سخن گفته شده. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، بخشی از این دلایل و مقاومت‌ها را یادآوری می‌کند.
مهمترین عامل نبود اراده سیاسی بوده و اینکه دیوان سالاری دولتی به بنگاه‌های اقتصادی زیر سلطه‌اش به عنوان منبع رانت و مقام نگاه می‌کنه. بنگاه‌هایی هم که از چنگ این دیوان سالاری بیرون آمده، به اصطلاح خصوصی سازی شده، عمدتاً به دیگر نهادهای دولتی یا به بنیادها یا به سپاه پاسداران منتقل شده. گفته میشه که از کل بنگاه‌های واگذار شده فقط 13% به بخش خصوصی واقعی رسیده.
اما به گفته علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر اقتصاد، در 3-4 سال گذشته کمتر از 10% سهام شرکت‌های قابل واگذاری دولتی از سوی بخش خصوصی واقعی خریدار داشته است. مشکل نبود بخش خصوصی واقعی برای واگذاری سهام دولتی به این بخش را او در برنامه تلویزیونی این گونه توضیح می‌دهد.
یه واقعیت تلخیه که بخش خصوصی رو نگذاشتیم توانمند بشه. توانمندسازی بخش خصوصی لازمه اجرای اصل 44، لازمه اجرای اقتصاد مقاومتی است. اگر دولت، مجلس و نظام این اراده رو نداشته باشن که بخش خصوصی رو توانمند بکنن و از بخش خصوصی سالم و توانمند حمایت بکنن، هیچگاه این اهداف محقق نخواهد شد.
به باور حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در مجلس، راهکار گذر از این وضعیت بهبود فضای کسب و کار است.
به اعتقادمون بود که فرآیند خصوصی‌سازی در سیاست اصل 44 فقط نباید منحصر به واگذاری باشه. راهکارش قانون بهبود کسب و کار، راهکارش قانون رفع موانع تولید. ما اعتقادمونه که بهترین راه برای برون رفته از این رکود، رفع موانع سرمایه‌گذاری جلو راه مردم هست، که مردم بیان تو اقتصاد با بهبود فضای کسب و کار، با مقررات زدایی کنیم، سهولت کسب و کار یه بخش بعد حمایت بکنه.
بزرگ شدن هر ساله بودجه شرکت‌های دولتی در کنار برنامه‌ای به درازای 26 سال برای خصوصی سازی نشان می‌دهد خصوصی سازی را در مجموع باید برنامه و پروژه‌ای ناکام به حساب آورد.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. اما بریم آخرین خبرهای ورزشی رو بشنویم در گزارش کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده.
تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در مسابقات جوانان جهان در قاهره روز سه‌شنبه با سومین شکست در دور مقدماتی این مرحله را پشت سر گذاشت. حریف این بار تیم ملی جوانان ایران بسکتبالیست‌های جوان آنگولا بودند که با نتیجه 70-48 بر ایران پیروز شدند. تیم جوانان ایران در دو بازی قبلی مقابل تیم‌های جوانان آمریکا و ایتالیا نیز شکست خورده و در مکان چهارم گروه دی قرار گرفته بود. در مسابقات بسکتبال جوانان جهان 16 تیم شرکت دارند و حالا ایران باید برای یکی از مقام‌های نهم تا 16 ابتدا به مسافت تیم ملی بسکتبال جوانان اسپانیا برود. مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا در ویتنام به مرحله نیمه نهایی رسید و تیم بانک سرمایه نماینده ایران با پیروزی بر نماینده عراق وارد این مرحله شد. پیروزی تیم بانک سرمایه مقابل باشگاه البحری عراق با نتیجه 3-1 به دست آمد و بانک سرمایه به نیمه نهایی راه یافت. حریف نماینده ایران در نیمه نهایی والیبال باشگاه‌های آسیا تیم والیبال باشگاه العربی قطر است. سجاد انوشیروانی سرمربی سابق تیم ملی وزنه‌برداری ایران که به دنبال اختلاف با کیانوش رستمی قهرمان المپیک و اینکه رستمی نمی‌خواست زیر نظر او تمرین کند استعفا داده، در گزارشی در شبکه 3 اظهار داشت:
واقعا دیگه کار کردن سخت شده بود و من دیدم که دیگه جایگاه مربی و بزرگتر و کسوت داره لکه‌دار میشه. مطمئنم روزی اگر فرا برسه که این شرایط رو به عنوان مربی تیم ملی جلویشون قرار بدن قبول نخواهد کرد.
سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران علاوه بر این به کمبودهایی که در فدراسیون وزنه‌برداری وجود داشت اعتراض میکرد.
میخوام واقعیت رو بگم، ما مشکل غذا داشتیم، مکمل نداشتیم. آقا قهرمان المپیک آوردیم تو اردو تیم ملی، مکمل نداریم بدشتیم.
و سرانجام سرمربی استعفا داد و با استعفای وی موافقت شد. حالا محسن بیرانوند موقتا سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری است. مراسم تشییع پیکر عطا بهمنش، گزارشگر و مفسر قدیمی و پیشکسوت ورزشی ایران، بامداد امروز چهارشنبه از مقابل ورزشگاه شیرودی به سوی بهشت زهرا برگزار خواهد شد. ورزشگاه شیرودی یا امجدیه سابق جایی است که بهمنش 53 سال پیش نخستین مسابقه فوتبال را به طور کامل 90 دقیقه برای رادیو ایران زنده پخش کرد. عطا بهمنش به دنبال یک بیماری طولانی روز یکشنبه 11 تیر ماه در سن 94 سالگی در تهران درگذشت. و در لندن در ادامه نخستین دور مسابقات تنیس ویمبلدون روز سه‌شنبه اکثر تنیس بازان مطرح جهان پیروز و راهی دور دوم شدند. جوکوویچ، فدرر، داوید فرر، گال مونفیس، میلوش راونیچ و توماس بردیچ از جمله برندگان دور نخست بودند.
خب مجله نیمه شب رادیو فردا کم کم به دقایق پایانی نزدیک میشه. سپاسگزارم از شمایی که همراه ما بودید تا این لحظه. در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا شما شنونده مجله جامعه خواهید بود، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. در هفته که گذشت اقتصاد آنلاین گزارشی منتشر کرد که در صدر آن تهران و در تهش سیستان و بلوچستان جا داشتند. گزارش پولدارترین و فقیرترین استانهای ایران. پایتخت همونطور که شاید انتظارش می رفت ثروتمندترین استان ایران است. شهروندان ساکن تهران که اغلب هم از شهرهای دیگر به این کلان شهر آمدند، بیش از هر ایرانی دیگری در حساب سپرده بانکی خود پول دارند. اصفهان، یزد، فارس و قم به ترتیب در جایگاه‌های بعدی نشستند. اما آنها که در ته جدول هستند، استانهای نابرخوردار که بی‌پولترین استانهای کشور شناخته شدند، در ویژگی‌های مشترکند. سیستان و بلوچستان در ته جدول است، فقیرترین استان کشور. کردستان، لرستان و کوهکیلیو با رحمت هم همانقدر در قعر جدول توزیع ثروت ماندند. وضعیت در کرمانشاه و هرمزگان هم بهتر نیست. مناطقی از ایران که عمدتاً سنی نشین هستند. مناطقی با شهروندانی فقیرتر، محرومتر و با دسترسی کمتر به تحصیل و اشتغال. آیا سنی بودن شهروندان در فقیرترین استانهای کشور اثری بر به وجود آمدن این شرایط اجتماعی در این مناطق داشته؟ شاهد علوی، تحلیلگر و فعال سیاسی کرد، میگوید تبعیض‌های مبتنی بر مذهب و قومیت زندگی روزمره مردم را با بحران روبرو کرده است.
عملا باعث میشه که وضعیت معیشتی مردم هم به خاطر شانس‌های کمتری که در برخوردهای مختلف شغلی با تعامل مناسب دارند متأثر بشه. و خب آمارهایی هم که نشون میده که مثلا در مورد صنایع کردستان طبق آمار 45% میانگین درآمد صنایع کشوری هست، 1400 در مقابل 3,500,000. بخشی از این هم قاعدتا متأثر از همون نگاهی هست که به سنی ها به عنوان کسانی که شوند در دوم هستند دیده میشه.
او به محدودیت هایی که حتی در کنکور ورودی دانشگاه ها برای شهروندان اهل سنت وجود دارد اشاره میکند و چنین محدودیت هایی را دارای آثار منفی بر زندگی شهروندان میداند.
برادر خود من سال 1370 که شمسی در کنکور سراسری در مرحله اول پذیرفته شده بود و یکی از رشته‌هایی که برای مصاحبه دعوت شد رشته مراقبت پرواز بود. منتها عملا اونجا صرفا به دلیل مذهبش که تفنن بود گزینش نشد. این مطلب کل روند زندگیشون رو تغییر داد، به خاطر اینکه عملا اون خیلی حساب کرده بود، خیلی رتبه خوبی داشت، امیدوار بود به این. به طور کلی دیگه دانشگاه رفتن رو ول کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مذهب شیعه اثناعشری را به عنوان مذهب رسمی کشور به رسمیت می‌شناسد. بسیاری ناظران سیاسی اجتماعی می‌گویند همین اصل است که ساکنان بخش‌هایی از کشور را به کلی خارج از مرکز توجه و بی‌بهره از امکانات و ثروت کشور کرده است. بخشی که در گزارش‌های امروز هم به عنوان فقیرترین بخش ایران معرفی شده. فعالان سنی اغلب میگویند سهم استانهای سنی نشین از بودجه کشور اندک است و به همین دلیل فقر و محرومیت و بیکاری جوانان و از هم پاشیدگی خانواده ها و مهاجرت بیرویه در این استانها همچنان ادامه دارد، چیزی که احمد علوی اقتصاددان هم آن را تایید میکند.
یک رابطه مستقیمی وجود داره میان این توزیع نابرابر مشاغل در سطوح سیاسی یا فرضاً
منزلت اجتماعی که وجود داره و همچنین میزان افرادی که در تصمیم گیری مشارکت دارن و گرایش اونها نسبت به قومیت ها و توزیع منابع. و بنابراین باید نتیجه گیری کرد که اگر مناطقی در ایران است که کمتر توسعه یافته هستن، یکی از عواملی که میتونه توضیح بده این توسعه نیافتگی رو همین توزیع نابرابر به منابع وجود داره. در ایران رشد اقتصادی یک رشد دولت محور رانتی و متکی به درآمدهای نفتیه، بنابراین این تصمیم گیری به روی بودجه دولت هست که در نهایت حرف آخر رو میزنه در مورد توزیع منابع. طبیعی است که با ناموزون بودن، نامساوی بودن سرمایه گذاری ها یا فرزند نوع مشاغلی که توزیع میشه یا فرصت های شغلی، خب این مناطق هم تاثیر میپذیرن به شکل منفی.
هفته گذشته اما این تنها خبری نبود که نگاه ها را بار دیگر به سوی موضوع محرومیت استانهای نابرخوردار سنی نشین در ایران جلب کرد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان هم هفته گذشته با انتقاد از وضعیت استانهای محروم سنی نشین خواستار آن شد که در فرمهای استخدامی سؤال شیعه یا سنی بودن حذف شود. سوالی که نه تنها در فرم‌های استخدام دولتی بلکه در دفترچه‌های کنکور و در بسیاری از موقعیت‌های رسمی دیگر هم در ایران همواره مطرح می‌شود. شاهد علوی می‌گوید جواب این پرسش در پیدا کردن شغل برای شهروندان سنی اثر دارد.
لحاظ کردن مسئله مذهب در فرم‌های استخدامی در تصمیم‌گیری نهایی بر استخدام فرد مؤثر است. یعنی عملاً به شکلی ما می‌بینیم که فردی که مذهب رسمی کشور رو داره شانس بیشتری برای گرفتن شغل در ادارات دولتی و شرکت‌های وابسته دولت داره و بعد هم در ارتقای شغلی این فرد باز هم موفق‌تر خواهد بود. این به خاطر اعتمادی که سیستم به فردی داره که تابع و پیرو مسئله رسمی هست. همین مسئله باعث شده عملاً در ستون مدیریتی، در ستون کارشناسی ما نیروهای کمتری از شهروندان ایرانی غیر شیعه رو داشته باشیم در ادارات مختلف و شرکت‌های تابع دولت و حتی جاهایی که به طور غیر مستقیم یا مستقیم متأثر از ایدئولوژی رسمی هستن یا بودجه از دولت میگیرن.
او تاکید دارد که در بسیاری از مهمترین نهادهای کشور اساساً ورود اهل سنت ممکن نیست.
در نهادهای امنیتی، در وزارت خارجه، نهاد ریاست جمهوری، در مدیریت مجلس، نه مدیریت اداریش، نه نمایندگان مجلس، حتی عملاً دسته بسیار اندکی از نیروهای سنی حضور دارند و یا اصلا حضور ندارند. نهادهای امنیتی مطلقاً ما اهل سنت نمی‌پذیرند، قاعده نانوشته است. بالاتر از سرهنگی اصلاً اهل سنت در هیچ نهاد نظامی نمی‌گیرند،
چیزی که البته در قانون اساسی هم بر آن تاکید شده. قانون اساسی به رسمیت مذهب شیعه بسنده نکرده و مقامات عالی نظام یعنی رهبر و ریاست جمهوری را هم در اصل 115 قانون اساسی تنها در اختیار شیعیان گذاشته است. با این همه اما مهداد درویش‌پور جامعه شناس تاکید دارد که محرومیت مردم در استانهای مرزی و سنی نشین ایران تنها هم به تبعیض‌های مذهبی و قومیتی وابسته نیست.
اصولاً شکاف بین حاشیه و مرکز قبل از اینکه به یک تبعیض مذهبی وابسته باشه بخشی از رشد ناموزون سرمایه‌داری در کشورهای پیرامونی است. بنابراین این مسئله فقط جنبه مربوط به ستمهای اتنیکی یا مذهبی نداره. این اصلا رشد شدید ناموزون یکی از ویژگی‌های توسعه سرمایه‌داری در این کشورهاست که در واقع شهرهای متروپولیان، شهرهای بزرگ به حال مرکز نیروی کار میشه و ناگزیر از سرمایه گذاری، مسکن سازی و امکاناتی که برای توسعه سرمایه‌داری به حال به اون باید اختصاص داده بشه. بنابراین بخشی از این شکاف ناشی از در واقع اصولا مسئله ساختاری رشد ناموزون سرمایه‌داری در این کشور هاست که بین به عنوان شکاف بین پیرامون و مرکز عنوان میشه.
احمد علوی اقتصاددان اما اقتصاد ایران و تخصیص بودجه به استانهای مختلف را متأثر از مذهب می‌داند و می‌گوید به این ترتیب حق اقلیت‌ها در توزیع منابع نادیده گرفته می‌شود.
سیاست‌گذاری‌هایی که انجام میشه در کشور با توجه به یک سلسله اولویت‌هایی انجام میشه. این در این اولویت‌ها ارزش‌هایی کسانی که تصمیم‌گیری دارن البته موثره. مذهب نقش مهمی رو داره. اقتصاد ایران یک اقتصاد سیاست داره است به خود بخش بودجهش. بنابراین نمیشه انکار کرد که به هر حال اون بودجه ریزی که میشه
از ارزش ها تأثیر میپذیره.
آمار بیکاری جوانان در کرمانشاه و سیستان و بلوچستان و زاهدان و استانهای همجوارشان بالاتر از سایر استانهای ایران است. مهداد درویش‌پور جامعه شناس میگوید مسئولان حکومتی این مناطق را نادیده میگیرند.
سیاستمداران، مسئولین دولتی در واقع و صاحبان قدرت تلاش نمی کنند که در واقع این شکاف ها را از طریق سرمایه گذاری های یا امتیاز های ویژه برای این مناطق محروم در واقع این شکاف ها را پر بکنن و نزدیک بکنن و مشارکت را افزایش بدن. برعکس، مکانیزم هایی از نادیده گرفتن، به فراموشی سپردن و حتی تبعیضات عریان میتونه باعث بشه که در واقع در این مناطق فقر و محرومیت به مناطق گسترده تر از دیگر بخش های کشور باشه.
برخی منابع جمعیت سنی مذهبان را حدود 10% جمعیت کشور دانستند. شهروندانی عمدتاً کرد، عرب زبان یا بلوچ، محروم از خیلی چیزها، از هوای سالم گرفته تا حتی کلاس درس و سقف آرامی بالای سر. سپاسگزارم از اینکه با من در مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. خدا نگهدار.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.